کردند. مهربانمون جناب آقای محمد جواد حقشناس که خودشون از جانبازان دوران 8 سال دفاع مقدس معرفی کردن. درود می‌فرستیم به تمامی جامعه ایثارگران آزادگان سرافراز کشورمون، جانبازان مقتدر. ایشون گزینه یک رو انتخاب کردند. محدثه الهامیان هم از شهر مقدس قم، ایشان هم گزینه یک رو انتخاب. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو. کماکان منتظر پیام های پرمهر شما هستیم. خدمت شما عرض بکنم که خب مهمان عالی مقامی هم به جمع ما اضافه شدن، جناب دکتر محمد جواد رنجکش از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. جناب دکتر، عرض ادب و احترام من را پذیرا باشید. به شکوه اقتدار رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما جناب آقای خرمی، مجری خوب رادیو گفتگو، دستن در کاران تلاشگر اون رادیو و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب عرض بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید و عزیز. خدمت شما عرض بکنم که از نمیتونم بگم حالا ساعت، شاید خیلی اغراق باشه، ولی دیگه بعد از گذشت یک روز از تجاوز 12 روزه و این جنگ تحمیلی 12 روزه که پشت سر گذاشتون، ادعاهای حالا کسی مانند ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پس حمله تروریستی که میتونیم بگیم به برخی از سایت‌های هسته‌ای کشورمون داشت، دو نگاه به شکل موازی در قالب رسانه‌ها منتشر می‌شد. رسانه‌های حامی این رژیم، حالا چه رژیم قاسب صهیونی چه روایت‌های ایالات متحده آمریکا، مدام همون جمله تکراری ترامپ مبنی بر نابودی تام و تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو اشاره می‌کرد. آنهایی که دنبال روایت صادقانه یا حداقل مستدل برای آنچه که او ادعا می کند بودن، نسبت به حالا نه عدم نتیجه 100% و بعضی از موارد هم اقراق خواندن کلام ترامپ داشتن، تا می رسیم به جک سالیوان که در نهایت او دیگه به عنوان یکی از نزدیکان این حلقه به بی نتیجه بودن تهاجم امریکا به ایران ارجاع اشارت می کنه. برای آغاز کلام، پیش از اینکه خیلی جزئی تر وارد این نگاه بشیم، ارزیابی شما جناب دکتر رنجکش از صحبت های جک سالیوان درباره بی نتیجه بودن تهاجم امریکا به ایران چیه و فکر میکنید که این دست از اظهارات چه تأثیری میتونه بر شکاف‌های داخلی در خود ساختار سیاسی واشنگتن داشته باشه؟
ولی در این سوال ابتدایی نکات بسیار عمیقی نهفته است که حالا شاید هر کدومش نیازمند بررسی کارشناسی جداگونه
است. بله، بله.
همونطور که مصدر هستید و شنوندگان خوب هم میدونن، در واقع ما در بعد هر جنگی که حالا جنگ گرم اگر باشه، اون چه که اصل کار هست جنگ روایت هاست، نه خود اون چه که در صحنه نبرد رخ میده. شما به این نکته اشاره فرمودید و اون دو روایتی که هست و این توی علوم ارتباطات بحث نظریه CNN یا حالا بحث نظریه رسانه های مستقل مطرح هست. بعد ببینید، در واقع بعد از خب توی روایت سازی این که به هر حال محقق دادن حمله به ایران و این که دستاوردهای عظیمی برای اسرائیل و آمریکا داشته، بعضی از رسانه ها به هر حال هیچ تلاشی فروگذار نکردن. ولی اون چه که در واقعیت هست و چند روز پیش هم خود CNN یک نظرسنجی رو در خود ایالات متحده انجام داد از آمریکایی ها، تقریبا 56% مردم آمریکا حمله به ایران رو بی نتیجه خوندن و فقط 44% که خب اون هم عمدتا از حزب جمهوری خواه، یعنی قدرت جاری در ایالات متحده هست، اون رو مثبت ارزیابی کردن. منتها این چه که حالا توی خود آمریکا جریان داره، مخالفت هایی که با حمله به ایران انجام شده از دو منظر میشه قابل بررسی هست.
بله.
یکی از منظر حقوقی هست، یعنی درسته که اختیار جنگ و صلح طبق قانون اساسی آمریکا با رئیس جمهور هست، ولی رئیس جمهور قبل از هر اقدامی بایستی نظر کنگره رو جلب کنه و این اولین باری نیست که رؤسایی مثل آقای ترامپ یا حالا قبل از اون در حمله به عراق 2003 رؤسای جمهور خودسرانه و بدون توجه به نظر و آراء کنگره این کار رو انجام میدن. بنابراین یک بحث حقوقی هست که نهادهای حقوقی و در واقع تضعیف ساختارهای داخلی خود آمریکا هست. بحث دوم سیاسی هست و اون هم این هست که در واقع نمایندگان واقع نگر در خود آمریکا ببینید که این گونه حملات رو در راستای اشاعه قدرت ایالات متحده بدونن، بیشتر به اشاعه تهدیدات علیه نظام بین‌الملل و آمریکا میدونن.
درست.
و معتقدن که این گونه اقدامات یک جانبه آمریکا در یک سیکل بلند مدت میتونه بر علیه منافع آمریکا عمل بکنه، که اتفاقا هم همینطور هست و این از خطای استراتژیک آمریکایی ها ناشی میشه که طبق یک تئوری معتقدن که به هر حال قدرت هژمون در دوران کنونی نظام بین الملل هر گونه مخالفتی رو میتونه با ابزارهای قهرآمیز انجام بده، بدون اینکه توجه کنن که کشور هدفی که داره مورد این حملات قرار میگیره یا قوه قهریه کدوم کشور هست. شاید کشورهایی باشن با فرهنگهای متفاوت، قدرت و انسجام ملی خیلی پایین‌تر که اینها جواب بده، ولی در منطقه ما تجربه نشون داده که این اقدامات موثر نیست. همچنان که حمله آمریکا به افغانستان نه تنها باعث از بین رفتن حلقه های مقاومت نشد،
بله،
بلکه احساسات ضد آمریکایی رو تشدید کرده و دوست. این کشور و حتی عراق یا کشورهای دیگه همچنان دستخوش نارامی ها، بی‌ثباتی ها و موج تروریسم هستن. حالا جمهوری اسلامی ایران که خب یک نظام تثبیت یافته است، اصلا داستانش با تمام این کشورهای فرومانده متفاوته، هم به لحاظ تجربه جنگ قبلی، هم به لحاظ انسجام ملی، هم به لحاظ قدرت نظامی که داره و میتونه در واقع در مقابل فرست استریک یا ضربه اول سکند استریک رو، یعنی ضربه دوم رو وارد کنه، ولی کشورهای دیگه شاید تو این موقعیت نیستن جناب خرمی.
بله، اتفاقا از همین مؤلفه من میخوام وام بگیرم جناب دکتر رنجکش بزرگوار، فارغ از دو مؤلفه بسیار کلان و عمیق و البته بسیط و دقیقی که بهش ارجاع داشتید، چه انسجام کشوری به عظمت و گستردگی ایران، چه تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله. اما ما چه بخواهیم چه نخواهیم، فارغ از حالا اینکه سر کار بودن بدنه قدرت در ایالات متحده دست جمهوری خواها یا دموکرات ها باشه، به هر جریان های تند رو فعالیت هاشون گاه می چربیده و بسیاری از نظریه پردازان جهانی هم به دلیل اینکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی یا منابع مالی کارهای تبلیغاتی رسیدن به کاخ سفید توسط همین جریان های تند اغلب هم سهمی داره صورت میگیره، همواره واکنش های منفی داشتن و جالبه که طی همین چند وقت اخیر در قالب رسانه هایی که سخن ترامپ رو به واقع در حقیقت نزدیک ندونستن، هر زمانی عنوانی داشتن سریع رئیس جمهور امریکا اون رسانه ها رو به فیک نیوز ها، دروغ پرداز ها به قول معروف تشبیه کرده و تهدید به شکایت کرد. اما در نهایت بعد از این صحبت های جک سالیوان که خب حالا نمونهش رو فراوان هم شنیدیم مبنی و بی نتیجه بودن تهاجم امریکا به ایران، به اعتقاد شما جریان های تندرو جمهوری خواه به ویژه اون لابی صهیونی با این ارزیابی های منفی تهاجم به ایران چه واکنشی یا چه رویکردی قراره در پیش بگیرن؟ یه مقدار نگاه معالندیش داشته باشیم.
ببینید، تجربه نشون داده که این گونه مخالفت ها، حتی مخالفت های افکار عمومی، تا حدی که به منافع حزبی به اصطلاح رؤسای جمهور مربوط میشه میتونه اثرگذار باشه، وگرنه به بیش از این خیلی نقش بازدارنده در داخل ایالات متحده نداشته و نخواهد داشت. و یکی از نشانه های زوال و افول دموکراسی آمریکایی که مدعی هستند که نمونه ناب دموکراسی در دنیا هستند هم همین هست. یعنی علاوه بر این که نشانه های قوی، واقعا این رو بدون اغراق دارم عرض
در میام،
بعد از فروپاشی شوروی و این تغییر تحولی که در چینش نظام بین الملل رخ داده، ایالات متحده به خاطر اینکه مثلا این طیف تندروی که شما اشاره کردید یا طیف های دیگه که این گونه میاندیشن و قرن آمریکایی میدونن به سمت یک جانبه گدایی تو نظام بین الملل حرکت میکنن و بیشترین هزینه رو دارن در سطح جهان برای اجرای شدن این اندیشه پرداخت میکنن، به اصطلاح این افکار عمومی داخلی آمریکا خیلی رضایت بخش نیست از این مسئله. و همین خاطر شده که حالا تو به صورت سنتی خب خیلی از نهادهای داخلی آمریکا به یکی از این دو حزب گرایش داشتن، اما اون چه که در سالهای اخیر داره خودش رو به خصوص نگاه کنیم در پایان دوره 4 ساله آقای ترامپ در دوره قبل از آقای بایدن اصلا نشون داد که الان دیگه بحث دوتا حزب نیست، بحث یک شکاف و به اصطلاح تفرقه ساختاری و شاید بتونیم بگیم انسداد ساختاری هست که در میان دوتا به خاطر عملکردهای پاره ای از دوره های ریاست جمهوری رؤسای جمهور آمریکا داره رخ میده. هم که شما اشاره کردید الان رئیس جمهور آمریکا بعضی از رسانه ها رو این گونه خطاب میکنه، قبل از اون بعضی از دانشگاه هایی که ندای حق طلبی حالا در قضیه غزه یا حالا موارد دیگه داشتن مثل هاروارد رو تهدید میکنه، قطع بودجه میکنه و بنابراین نشون میده که داره ساختار داخلی آمریکا با این منوال و با این حرکت به سمت دوگانگی ساختاری حرکت میکنه و این به لحاظ داخلی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره. جناب خورده
بی تردید همین گونه است. البته من فکر میکنم دیگه الان همه دوستان عزیز شنونده، همه نازنین هموطنانمون و از اون مهمتر در تمام جهان تناقض گویی های کسی مانند ترامپ دیگه مسئله کاملا آشکار هست، حتی به شوخی های فضای مجازی هم بدل شده. اما جالب لغلغه زبان او مسئله به نام استراتژی یا همون راه برد هست، حالا با همون روی کرده امریکای قوی قدرت از طریق در حقیقت شیوه ضربات سخت یا حالا نگاه تهاجمی. اما به اعتقاد شما این دست از روایت ها که شما به همین اختلافات درونی هم اشاره کردید، در نهایت ممکنه حالا مثلا در میان دوره 2 ساله اول مثلا فعالیت ترامپ در مقام رئیس جمهور به تغییر راه برد ایالات متحده در خاورمیانه منتج بشه، یا فکر میکنید صرفا یه دعوای تاکتیکیه که اون رو در آستانه انتخابات سنا در حقیقت مشاهده هستیم؟
ببینید، من شاید در همون زمانی که تقریبا پیروزی آقای ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مسجل شد،
بله،
در واقع به نوعی مانیفست این دوره جدید رو آقای ترامپ منتشر کرد، معتقد بودم که ایشون برای دوره 8 ساله اومده سرمایه گذاری کرده با توجه به تجربه 4 سال اولی که داشت و شکستی که خود از دموکرات ها، این بار برای پیروزی 8 ساله اومده. این یک، دو، نگاه آمریکایی ها اصلا جنوب شرق آسیا هست، یعنی مقابله با چین به عنوان جدیترین رقیب حالا چه بگیم اقتصادی سیاسی و در آینده آمریکا. بنابراین آمریکایی ها خیلی تعجیل دارن که تمام معادلات منطقه‌ای رو به نفع اون استراتژی کلان حل بکنن، مثل خاورمیانه و من جمله ایران. منتها این شتاب زدگیه تا حالا راهبردی که بدون توجه به واقعیت‌های هر منطقه انجام میشه، همچنان که شما خودتون شاهد هستید که در ابتدای آقای ترامپ 146 کشور رو در لیست تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌ای خودش قرار داده بود، ولی بعد یکی یکی همه اینها رو پس گرفت و دید که خب واقعا نمیشه با این سرعت اقتصادی داخلی آمریکا رو بازسازی کرد یا به اهداف اقتصادی رسید. من تصور می‌کنم این یک نوع شتاب زدگیه راهبردی آمریکا هست و قطعاً با توجه به نتایجی که خودشون نشون خواهد داد، مخالفت‌های داخلی و ریزش آرا رو برای این حزب و آقای ترامپ به همراه خواهد داشت، مگر اینکه به هر حال اینها یک بازنگری رو در رفتارهای خودشون چه در داخل آمریکا و چه در ارتباط با متحدین استراتژیک و همچنین کشورهای دیگه داشته باشند.
درود بر شما. پرسش پایانی من قبل از فصل جمع‌بندی شما جناب دکتر رنجکش بزرگوار، شاید برگرفته از فصل نخست فرمایشتون در پرسش اولی که من مطرح کردم و اون هم جایگاه و ساحت تاثیرگذاری رسانه یا همون خانش رسانه است که حالا کسی مانند ترامپ یا اعبا و انصار او در این که رسانه‌ها روایت او را میپسندند پس به به و یا باهای زاویه پیدا میکنند پس قطعاً دروغ و باید مورد شکایت قرار گرفت. شما در جای خیلی سریع ازش گذشتید، من دنبال کمی تمرکز هستم. رسانه مستقل، وقتی ما درباره جهان رسانه‌ای و قدرت قلب روایت‌ها صحبت می‌کنیم، اونم در حالی که در میان 32 جنگ رسانه‌ای، حداقل جنگ روایتی یا جنگ شناختی، پیشروترین تأثیر را میشه گفت تقریبا تو 3-4 سال اخیر به شکل مستقیم دیگه با ادعای خودشون در کشور ما داشته، تو چه حد فکر کنید، چون به هر حال یه عقبه ترامپ توی فعالیت و فضای رسانه‌ای هم داره، تو چه حد فکر می‌کنی اینها بازی‌های رسانه‌ای است برای سرگرم کردن یا به نوعی حتی راضی کردن همون گروه‌های تندرو یا تمام کسانی که طیف جمهوری خواستن یا حداقل دیگه به ترامپ رأی دادند؟
از ببینید، همون که شما فرمودید، به هر حال توی بحث جنگ رسانه‌ای یا حتی دیپلماسی رسانه‌ای، تمام به اتفاق نظریه پردازان معتقدند که کشوری که میخواد جنگ رسانه‌ای یا به تعبیر دیپلماسی رسانه‌ای راه بندازه، ابتداعا کشور آماج چیز نیست، مورد هدف نیست، هدف اول جامعه داخلی هست. یعنی شما تا افکار عمومی داخلی که حالا یه طیف متنوعی از مقامات، اندیشمندان، نخبگان و تا حتی عامه مردم هست رو نتونید نسبت به هدفی که میخواید برای سرمایه گذاری کنید و اقدام عملی انجام بدید رو قانع نکنید، اقناع سازی نکنید، نمیتونید برید حالا روی کشورهای دیگه یه منطقه و خود کشور آماج. بنابراین نمیتوان گفت که تمام این بحث رسانه‌ای نوعی بازی حالا یه گیم هست، اما بخشیش هم واقعا بستر این هست که بتوان اقناسازی داخلی رو انجام
بده.
بنابراین عرض می کنم این بحث حالا بحث اصطلاح رسانه ها توی آمریکا، چون از دو نظریه مختلف پیروی می کنن، به همین خاطر بعضا تناقض های آشکاری میان اظهار نظرهای رسانه های مستقل و رسانه های وابسته به یکی از دو قدرت سیاسی در آمریکا واقعا وجود داره. ببخشید من یکی با عجله میگم، چون خود حضرت عالی میدونه هر یک از اینها یک ادبیات خیلی گسترده است
و شاید
یک کارشناسی خیلی مفصل مورد به اصطلاح مورد اشاره قرار میگیره، ولی در این حدی میتونم بگم که در واقع الان به خاطر تسلط رسانه‌ای کشورهای هژمون، نوع روایتی که از رفتارهای این کشورها صورت میگیره با واقعیت آنچه که در داخل جوامع کشورهای دیگه وجود داره بسیار بسیار متفاوته و این نقش رسانه من رو به حالا راضی گفتگو در داخل ایران که من همیشه شاهد هستم یا رادیوهای دیگه هست که بتونن اندکی از هان چه داخلی چه بیرونی رو نسبت به واقعیت ها آشکار بکنن.
درود بر شما، به ویژه بابت این صداقت و صراحتتون. چهار محوری که مد نظر من بود جناب دکتر رنجکش بزرگوار، با نگاه دقیق و زبان بسیط و عمیق شما پاسخ داده شد. در قالب جمع‌بندی کلامتون، آنچه که فکر می‌کنید می‌تواند مقوا و مکمل فرمایشات پیشینتون باشه یا فصل جدیدی برای پایان بندی رو به پیشگاه نظر و شنیدار دوستان عزیز مخاطب بگشاید، چه خواهد بود؟ تمام قد میشنویم.
استدعا میکنم. خیلی متشکرم، ممنونم. من نکته‌ای که فقط میتونم اشاره کنم اینه که ما شاید شاهد پایان پذیرفتن حالا نسبی یک خصومت گرم و جنگ حالا نظامی بوده این، اما به نظر من جنگ به معنای واقعی کلمه خودش در قرن جدید پایان نپذیرفته. ممکنه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میرن توی لاک‌های دیگه اندیشه ورزی، این که خب باز الان چه سناریوهای دیگه علیه جمهوری اسلامی ایران پیش رو بذارن، میتونن از طریق نهادهای بین‌المللی مثل بحث مکانیزم ماشه یا برگردوندن پرونده به شورای امنیت و غیره و غیره و فشارهای دیگه که خب خودش نوعی جنگ دیگری باشه. ولی اون چی که واقعا ثابت کرده در طول تاریخ کشوری که به ادعای همه مورخین قدیمی ترین و باستانی ترین تمدن بشری روی زمین هست، یعنی ایران، نشون داده که هر زمانی که میان بدنه حاکمیت و مردم یگانگی، وحدت و انسجام و همدلی وجود داشته، حتی شدیدترین حملات خارجی از زمان حمله مغول یا غیره، حمله غرب در اوایل قرن 18 و 19 و 20 شاید درخت ایرانی رو خم کرده، ولی هیچگاه نتونسته این درخت رو بشکنه و کمر بشکنه. بنابراین انشالله که مسئولین ما هم به این سرمایه عظیم مردم و اعتماد مردم، سرمایه ملی و اجتماعی توجه بیشتری داشته باشن که انشالله ما بتونیم محکمتر راه توسعه و پیشرفت رو طی کنیم و بتونیم از پس این تهدیدات و حملات بر بیاییم.
امید. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم و از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار شکوه اقتدار رادیو گفتگو قرار دادید، مثل همیشه کمال تشکر دارم. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید و از شما سپاسگزارم.
مانا باشید به مهر و برقرار. به نام همراه و هم کلام بودیم با جناب دکتر محمد جواد رنجکیش از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی.
یادتو فراموشی نماز نکردم، همیشه به فکرتم، تو برام ستاره تو خاطرات میدرخشی، تو شبای من برای من تو رو با یه آسمون نکردم، تو برام آسمونی، تو دلم میگم دوباره تو رو میبینم، یه روز یار جونی، یار جونی، تو واسه من نفسی، برای من همه کسی، غم دنیا تو واسه من نفسی، برای من همه کسی، کنار تو تموم میشه غم دنیا. تو دل تنها گل وجود تو کاشتم، به یاد روزایی که تو رو کاشتم، دوباره تو دل تنها گل وجود تو کاشتم، تو تموم میشه غم دنیا.
24 دقیقه از ساعت 19 رو در عصر دلنگیز اما شدیداً گرم 28 تیر ماه با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو پشت سر گذاشتیم. خب بار دیگر میخواییم دقایقی با سامانه پیام کوتاه برنامه همراه بشیم. یک بار دیگه سوال پیام کوتاه رو مطرح میکنم. از شما عزیزان خواسته بودیم که به ما پاسخ بدید. داشتن اقتدار نظامی و جایگاه بین المللی قوی چقدر به امنیت و پیشرفت ایران کمک میکنه؟ دو گزینه رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. یک، بسیار کمک میکنه. دو، نقش مهم میداره. جناب آقای محمد رسولی که نمیشن به همراه خانواده شنونده برنامه شکوه اقتدار رادیو گفتگو هستند، عرض درود و ادب و احترام داشتن به پیشگاه ملت شریف ایران، عرض لطف داشتن به همکاران من در شبکه رادیوی گفتگو برنامه شکوه اقتدار و گزینه یک رو انتخاب کردن. همچنین جناب داوود کریمی هم از شهر زیبای سمنان گزینه یک رو برای ما ارسال کردن. از همین شهر سمنان هم سرکار خانم مریم نیاسری برای ما گزینه یک رو ارسال. سرکار خانم سمیه و سارا جلیلی دو خواهر متن کوتاهی رو نوشتند و اینکه پرسش پیامکی برنامه باعث شده که دقایقی با هم دیگه صحبتی بکنن تا به اتفاق نظری برای یکی از این دو گزینه ها برسن. در نهایت هم این دو خواهر نتوانستن یکی تفاهم برسن و هر دو گزینه، گزینه یک و دو رو انتخاب کردند. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. جناب آقای جعفر گودرزی هم برای ما از شهر زیبای نیشابور گزینه دو رو فرستادن. احسان حضرتی هم از شهر زیبای سبزوار گزینه یک رو فرستادن. جناب حجت الله مرتضویان هم برای ما از بافق نوشتند که نمیدونم منظور شما از گرما چیه، اما توی خبرها دیروز اومده بود که آبادان گرمترین شهر جهان بود. اینجا هم دما حوالی 50 درجه هست. خدا قوت شما باشه که حسب فرمایش خودتون سر زمین مشغول کار هستید و خدا رو شکر میکنید بابت نعمات و این خرمایی که در اختیار شما کشاورزان بزرگوار قرار دادن. از اینکه رادیو گفتگو رو هم در این شرایط میشنوید سپاسگزارم. گزینه یک رو انتخاب کردند. سرکار خانم مهندس سادات مرتضویان هم نوشتند که در کارگاه خیاطی همراه همکارانشون مشغول فعالیت هستن. شهرشون رو ننوشتند اما نوشتن به اتفاق همه دوستان هر دو گزینه. سرکار خانم سحر تابنده که برای ما نوشتن به زودی صاحب فرزند میشن، قدم نورسیده بر شما مبارک باشه و انشالله پر از خیر و برکت و آرامش گزینه یک رو انتخاب کردند. و یکی از کارگران خدوم شهرداری از همین شهر تهران هم جناب آقای محمد جواد یزدانی هم گزینه یک رو انتخاب کرد.